بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرویز مشرف از ریاست ارتش پاکستان کناره‌گیری کرد. محمود احمدی نژاد خواهان انتشار متن مطالبی شده که به گفته وی حسین موسویان به بیگانگان منتقل کرده است. تهران میگوید در مذاکره با سولانا درباره بحث تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو نمی‌کند. ماجد طه‌باز هستم، ساعت 13. امیدوارم روز خوبی را سپری می‌کنید و دعوتتان می‌کنم در 15 دقیقه آینده شنونده این بخش خبری رادیو فردا باشید به همراه من و دیگر همکارانم در استودیوی خبر. جنرال پرویز مشرف رسما از فرماندهی ارتش پاکستان کناره‌گیری کرد. پرویز مشرف صبح امروز در مقر فرماندهی ارتش پاکستان در راولپندی کناره‌گیری خود را از ریاست ارتش اعلام داشت و این سمت را به جانشین منتخب خود جنرال اشفق کیانی رئیس پیشین سازمان اطلاعات پاکستان تحویل داد. پرویز مشرف قرار است فردا مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به جا بیاورد. اما در ایران ساعتی پیش محمود احمدی نژاد خواهان انتشار متن مطالبی شد که به گفته وی حسین موسویان به بیگانگان منتقل کرده است. در این مورد همکارم حمید فاطمی هم اکنون در استودیوس و جزئیات بیشتر این خبر و گزارش رو در اختیارمان به آگاهیمان میرساند. آقای فاطمی.
آقای توماج، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز در حالی پیشنهاد کرد که متن کامل مذاکرات حسین موسویان با بیگانگان منتشر شود که دیروز علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود دادسرا حسین موسویان معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت محمد خاتمی را در دو اتهام از سه اتهامش، یعنی از اتهامات جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه، بیگناه دانسته است و او را تنها در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکار شناخته و تازه به گفته آقای جمشیدی در این مورد نیز دادسرا قرار تعلیق صادر کرده است. علیرضا جمشیدی گفته بود در صورت اعتراض دادستان ممکن است در این مورد قرار مجرمیت صادر شود. با وجود آنکه قوه قضاییه حسین موسویان را از این اتهامات مبرا شناخته است، رئیس جمهوری اسلامی امروز آتش جدیدی گشود و در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت خیلی شایسته است که متن اطلاعاتی که از جانب ایشان به غربی ها داده شده منتشر شود تا دیگران هم از آن مطلع شوند. محمود احمدی نژاد در 21 آبان ماه گذشته حسین موسویان را بدون نام بردن از وی به جاسوسی و خیانت متهم کرده بود و دو روز بعد محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات رسما حسین موسویان را به دادن اطلاعات به بیگانگان و به خصوص به سفارت انگلستان متهم کرد. احمدی نژاد روز چهارشنبه امروز گفت بالاخره 10-15 جلسه با بیگانه برگزار شده و حرفهایی زده شده و اطلاعاتی ارائه شده که ما مصرن پیشنهاد داریم تا این اطلاعات منتشر شود. همزمان وزیر اطلاعات محسنی اژه‌ای نیز در همین جلسه امروز به خبرنگاران گفت از نظر وزارت اطلاعات موسویان اطلاعاتی به سفارت انگلستان و برخی افراد خارجی و بیگانه داده است و اگر دستگاه قضایی اجازه دهد اطلاعات ارائه شده از سوی حسین موسویان به بیگانگان را منتشر می‌کنیم. حسین موسویان که در زمان ترور مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در برلین معروف به ماجرای میکونوس سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان بود و سپس عضو ارشد تیم پیشین هسته‌ای ایران و از نزدیکترین افراد به اکبر هاشمی رفسنجانی است، در همان روزی که احمدی نژاد وی را به جاسوسی متهم کرد وی در یک گردهمایی در کنار هاشمی رفسنجانی ظاهر شد. در مقابل اتهامات سنگینی که از سوی دولت احمدی نژاد به حسین موسویان وارد شده است، جناح‌های مقابل از در دفاع از وی وارد میدان شدند. به گزارش سایت آفتاب نزدیک به حسن روحانی رئیس هیئت پیشین هسته‌ای ایران، علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس و رئیس کنونی بازرسی دفتر رهبری گفته است اتهامات وارد شده به موسویان صحت ندارد. ناطق نوری گفت وی شخصا از ابتدای تشکیل پرونده علیه موسویان با حساسیت موضوع را پیگیری کرده و مطلع است که چنین اتهاماتی از ابتدای پرونده مطرح نبوده است. و سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت آنان که چنین اتهاماتی به آقای موسویان وارد کردند از گناه خود استغفار کنند. و دیروز به نوشته سایت رجا نیوز نزدیک به دولت احمدی نژاد صدها دانشجوی بسیجی در اعتراض به بیگناه شناخته شدن موسویان در مقابل دبیرخانه قوه قضاییه با شعارهای نظیر جاسوس انگلیسی محکوم باید گردد دست به تظاهرات زدند.
با تشکر از حمید فاطمی که جزئیاتی را درباره گفته‌های ساعتی پیش رئیس جمهوری اسلامی در مورد پرونده حسین موسویان به آگاهی رسان یادآوری میکنم که محمود احمدی نژاد خواهان انتشار متن مطالبی شده که به گفته وی حسین موسویان به بیگانگان منتقل کرده است. همچنان در تهران بحث در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات پیشرو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سوی ایران از سوی تهران رد شد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که تعلیق غنی‌سازی گامی به عقب است و این موضوع در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی ایران در آخرین کوشش برای رفع اختلافات روز جمعه پس فردا در لندن با سولانا ملاقات می‌کند. اما از یک میدان بشنویم، میدان اختلافات میان ایران، عربستان و کویت. میدان این بار اما سرشار از ثروت است، ثروتی که به اختلافات مرزی میان این سه کشور دامن زده است. میدان نفتی گازی آرش. منوچهر متکی در سفر به کویت اعلام کرد امیدوار است این اختلافات تا پایان سال حل شوند. میدان نفتی گازی آرش نزدیک به 900 میلیون بشکه نفت ذخیره دارد، یعنی با قیمت بشکه 100 دلار امروز گنجینه ای است به بهای 90 میلیارد دلار. حسن جعفری در گفتگو با دکتر پیروز مجتهدزاده نگاهی دارد به پیشینه اختلافات مرزی دریایی میان دو کشور ایران و کویت.
ظرفیت گاز این میدان بیش از 10 برابر این مقدار تخمین زده می شود. این میدان عظیم با ثروت هنگفت نهفته در آن در خط حائل مرزی ایران و دو کشور عربستان سعودی و کویت واقع شده. از آنجا که خط مرز آبی ایران و کویت تا کنون به توافق دو طرف نرسیده، این میدان نفتی گازی به یکی از اختلافات چشمگیر ایران با این امیرنشین جنوب خلیج فارس بدل شده است. 8 سال پیش در سال 1378 شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت لرزنگاری سه‌بعدی و اکتشاف در این میدان را آغاز کند، اما در همان نخستین گام ارتش کویت با اعلام آماده باش به نیروی هواییش واکنشی تند از خود نشان داد و بهره برداری ایران از این میدان متوقف ماند. اما به تازگی کویت اعلام کرده است قصد دارد بهره برداری از میدان الدره یا همان آرش را آغاز کند. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کویت نیز در همین زمینه است که اهمیت می‌یابد. آیا کویت خط حائل مرزی دیگری برای خود تعریف کرده یا اینکه این تصمیم معنای دیگر دارد؟ دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خلیج فارس در تهران، در گفتگو با رادیو فردا این ماجرا را این گونه بازگو می‌کند.
حدود 8 سال پیش ایرانی‌ها شروع کردند در این میدان گازی و نفتی لرزه‌نگاری کردن. در حقیقت این اقدام ایران برای این بود است که کویت رو هوشیار بکند و تحریک بکند کویت رو که بیاید و دوباره مذاکرات رو شروع بکنند و بتوانند که به نتیجه برسند. و امروز هم که حادثه مشابهی از طرف کویت اتفاق می افتد دقیقا به همون منظور است.
در دهه 1960 میلادی ایران در اکتشاف میدانهای نفتی و گازی کشوری پیشتاز در سراسر منطقه به شمار می آمد. شرکت ملی نفت ایران و متخصصان و کارشناسان نفتی پی در پی میدانهای مهم که هر یک شامل میلیونها بشکه نفت یا میلیاردها فوت مکعب گاز میشد کشف میکردند، که مثلا میتوان به میدانهای سلمان، فروزان، رستم و پارس جنوبی اشاره کرد. در بین این میدانهای نفتی و گازی، میدان عظیم پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است. خط حائل مرز آبی این دو کشور هم نسبتاً روشن است. به همین خاطر پس از انقلاب اسلامی، در حالی که مسئولان وقت ایرانی چندان توجهی به این میدان‌ها نشان نمی‌دادند، کشور قطر 10 سال زودتر از ایران بهره برداری از آن را آغاز کرد. همزمان جمهوری اسلامی همچنان در پی سرمایه‌گذاران خارجی است تا بهره‌برداری از این میدان بزرگ را آغاز کند. سرنوشت میدان نفتی گازی آرش متفاوت با دیگر میدان‌های نفتی ایران با پیچیدگی اختلافات مرزی و شرایط ژئوپلیتیک منطقه گره خورده و همچنان موضوع مورد مناقشه ایران و همسایه جنوبیش امیرنشین کویت باقی مانده. پیچیدگی این شرایط بر مبنای حقوق بین الملل می‌طلبد یا شیوه دیگر؟ دکتر پیروز مجتهدزاده از همین شیوه یاد می‌کند.
در چنین مواردی معمولاً در جهان دو تا کشور سعی می‌کنند که این جور مشکلات مرزی و سرزمینی رو در اتمسفری دوستانه با هم بحث بکنند و حل بکنند. خب از این جهت هم ما شاهد این هستیم که در 30-40 سال گذشته اتمسفر روابط ایران با کویت همیشه دوستانه نبوده است، بلکه در برخی موارد خصمانه هم بوده است. از نظر سیاسی هم هیچ وقت این اتمسفر پیدا نشده است که دو طرف بتوانند دوستانه بشینن و این مسائل را حل بکنن.
کمتر از یک ماه پیش هنگامی که غلام حسین نوذری برای جانشینی وزیری هامانه به مجلس شورای اسلامی رفت تا رأی اعتماد نمایندگان را برای تصدی وزارت نفت کسب کند، یکی از مهمترین سرفصل‌های برنامه کاری خود را این گونه اعلام کرد: شناسایی کل منابع هیدروکربنی در پهنه سرزمین ایران با اولویت مخازن مشترک. به گفته ناظران، با توجه به اختلافات موجود به ویژه بر سر منابع عظیم نفت و گاز دریای مازندران و منابع مشابه مورد اختلاف در خلیج فارس، آقای نوذری متعهد اجرای برنامه‌ای اگر نه بلند پروازانه که بسیار سنگین شده است.
ایران، کویت و میدان نفتی گازی آرش، گزارش حسن جعفری را شنیدیم. ساعت 13:10 است. لحظاتی دیگر باز می‌گردیم با یک گربه.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما یا گربه نام زنان ایران است؟ اگر هست و نیست، اول رمان هوشنگ اسدی را باید خواند. روزنامه نگار و نویسنده ایرانی که چند سالیش در پاریس زندگی می کند و در مورد رمانش با میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، گفتگویی کرده است.
هوشنگ اسدی که 57 سال دارد، پس از پایان تحصیلاتش در رشته روزنامه نگاری، در سالهای پیش از انقلاب در روزنامه کیهان عضو شورای دبیران روزنامه بود و پس از انقلاب در سال 1359 سردبیری مجله آفتاب ایران را به عهده داشت. رمان گربه نوشته هوشنگ اسدی تجلیلی است از موقعیت زن در جامعه امروز ایران با همه رازهایش، مبارزاتش و سرنوشتش.
اول اسم کتاب گربه نبود، اسم کتاب آبی بود. آبی اسم شخصیت اول رمان منه که یک زن هنرپیشه ایرانیه که براش پرونده میسازند و بعد بر اساس این پرونده که ارتباط نامشروع با مرد بیگانه است، محکوم به سنگسار میشه.
ماجرا در زمان حاضر اتفاق میفته؟
بله، ماجرا خیلی نزدیک به زمان حاضر اتفاق میفته، چون شما میدونید اغلب آثار ادبی ما مدت ها بعد از وقوع نوشته شده. برای مثال همسایه‌های احمد محمود در سال 1128 میگذره، ولی 1150 نوشته شده. یا کلیدر محمود دولت آبادی مال دهه 20 در سال 50 نوشته شده. منتها مال من اصل ماجرا در دوران دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی میگذره، یعنی حدود 6 یا 7 سال پیش میگذره و در توی این رمان همین شخصیت آبی، اسمش که اسمش آبی گذاشتن، در واقع ترکیبی از چند تا زن مشهورن که در ایران الان حضور دارن و من ترکیبی از اینا رو به صورت یک شخصیت رمانی و ادبی درآوردم که سمبل زن روشنفکری ایرانی در دوران معاصر.
محور داستان بخش اجتماعیشه یا بخش سیاسی؟
نه خیر، در کاملا در بخش اجتماعیشه. من همونطور که گفتم این زن و امتداد سرنوشت روشنفکر ایرانی دیدم از فردوسی تا حالا که همواره سنگسار شده، همواره زندان بوده و در 60 سال اخیر روزنامه‌نویسان پیوستن به این ماجرا و تعداد زیادی زندانی و تبعید و قربانی ماجرا شدن. وقتی که رمان در جریان تحول خودش در ذهن من تبدیل شد به این داستانی که الان گفتم، من دیدم که خب من میخواستم داستانی یه زن بنویسم، تبدیل شد به داستان سرنوشت روشنفکر ایرانی. قراری اسمش رو عوض کردم، گذاشتم گربه. گربه هم امیدوارم به ذهن خواننده نقشه ایرانو بیاره.
هوشنگ اسدی از سالهای 1353 تا 1354 خورشیدی و پس از انقلاب از 1361 تا 1367 به جرم بیان اندیشه به عنوان زندانی سیاسی در زندان به سر برد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
پیام‌های خود را با ما در میان بگذارید. درباره اخبار رادیو فردا
درباره نحوه گزارش رسانی و خبر رسانی ما در واقع و درباره مسائل روس با شماره تلفن 20420221112. اگر به وبسایت رادیو فردا هم برید، با آدرس radiofarda.com، ما همواره گاهی درباره بعضی از اخبار و گاهی هم درباره بعضی از سوالهای بخصوص از شنوندگان و خوانندگان وبسایتمون نظر خواهی میکنیم. میتونید نظر خود را آنجا بنویسید. آخرین پراکسی ما هم هست نوغان.com، با N شروع میشه، N مثل ناصر یا نادر.